ساعت 24 12 نیمه شب به وقت تهران، 21:30 9 نیمه شب به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود بر شما شنونده شب بیدار، جان خاکسات هستم، یک ساعت با شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا در این نخستین لحظات روز چهارشنبه 19 مرداد ماه سال 1390 خورشیدی، برابر با 10 روز از ماه اوت سال 2011 میلادی. امیدواریم که با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا تا این لحظه اوقات آرام و دلپذیری رو گذرانده باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. در دقایق پیش رو خبر، گزارش و گفتگوهایی خواهید شنید درباره مهمترین رویدادها که همکارانم برای شما آماده کردن. اما نخست خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم آرش حسنیا که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داشته است. آرش شب و روزت بخیر، چون اگر به وقت ایران باشه که بامداده باید بگیم صبح بخیر، اگر به وقت پراگ باشه که خب باید بگیم شب بخیر، ساعت 9:30 شبه.
درود بر تو جان عزیز و درود بر شما شنوندگان خوب رادیو فردا که همونطور که جان گفتش تا این ساعت از شب با ما هستید و من هم امیدوارم که چهارشنبه امن و آرام رو پیش رو داشته باشید. در خدمت شما هستم.
خب میدونم که خبرها رو حتما با بریتانیا شروع میکنی. آره، یا خبر دیگه ای؟
نه، امروز اتفاقا روز دشواری بودش برای خبر زدن، شانس من بوده، چون که خبرها هی مدام تغییر میکرد، چه در بریتانیا چه در بازارهای سهام دنیا که روز پرنوسانی رو شاهد بودند،
خصوصا یک روزنامه نگار اقتصادی تو هم که کنار منی در استودیو میشنویم آرش.
اما اجازه بدید من خبرها رو از لندن شروع بکنم، که به گفته پلیس لندن مردی که در نارامی‌های لندن در دوشنبه شب مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود، عصر سه‌شنبه جان سپرد. این نخستین مورد مرگ گزارش شده در ارتباط با شورش لندن از زمان آغاز نارامی‌ها در این شهر است. گفته می‌شود این مرد 29 ساله دوشنبه شب در حالی که در منطقه کرایدون در جنوب لندن رانندگی می‌کرده مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. مقام‌های پلیس لندن از تشکیل پرونده قتل در پیوند با این رویداد مرگبار خبر دادند. روز سه‌شنبه دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در جلسه ای اضطراری این نارامی‌ها را تهوع‌آور خواند و قول داد که برای بازگرداندن نظم به خیابان‌های بریتانیا تمام اقدامات لازم را انجام دهد. پلیس انگلیس از روز شنبه حدود 450 نفر را در ارتباط با این شورش‌ها بازداشت کرده است. همچنین 10 نفر از جمله 9 مأمور پلیس نیز در جریان این نارامی‌ها زخمی شدند. در همین بخش خبری گزارش‌هایی از بریتانیا همکارانم براتون تهیه کردند که میتونید در ادامه بشنوید. اما در بورس‌های جهان چه اتفاقی افتاد؟ امروز شاخص‌های بورس نیویورک پس از 10 روز نزول مداوم بالاخره رشد یافت. بورس نیویورک پس از 10 روز سقوط مداوم شاخص‌ها سرانجام روز سه‌شنبه به روند نزولی خود پایان داد. در حالی که روز سه‌شنبه برای بورس‌های خاور دور روز خوبی نبود، با آغاز به کار بورس نیویورک و مثبت شدن شاخص این بورس، بازارهای اروپایی نیز کار خود را با صعود اندک شاخص‌ها به پایان بردند. شاخص بورس لندن فوتسی در پایان روز کاری سه‌شنبه نزدیک به 2% افزایش داشت، اما شاخص سهام فرانکفورت آلمان داکس در پایان روز کاری سه‌شنبه تنها توانست از روند فزاینده کاهش قیمت‌ها جلوگیری کند و در نهایت با 0.1 افت کار خود را به پایان رساند. بازار نیویورک روز سه‌شنبه فضای متفاوت با روزهای گذشته داشت، اما کارشناسان بر این باورند که این رونق شکننده ممکن است ادامه نداشته باشد. بحران بدهی در اتحادیه اروپا و آمریکا و انتشار گزارشی مبنی بر افت رتبه اعتبار مالی آمریکا در روزهای گذشته، بازارهای سهام جهان را با بحرانی کم سابقه روبرو کرده است. به ایران برویم، جایی که معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز میگوید روزانه 5 میلیون لیتر گازوئیل از ایران قاچاق میشود. مهدی ایوبی در گفتگو با خبرگزاری مهر یادآور شده است که 45 روز پس از حذف یارانه‌های فرآورده‌های نفتی، شبکه‌های قاچاق سوخت خود را با شرایط جدید تطبیق دادند. معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز دو نرخی بودن قیمت فرآورده‌های نفتی را از دلایل اصلی قاچاق دانسته. مسئولان دولتی جمهوری اسلامی پیش از سهمیه بندی سوخت و هدفمندی یارانه ها مدعی بودند با اجرای این برنامه ها قاچاق سوخت از ایران متوقف می شود. جان
متشکرم همکارم آرش حسنیا، خلاصه مهمترین خبرها تو این ساعت رو به آگاهیمون رساند. آرش اگه خبری بود باز هم منتظر تو هستیم. در استودیو به روی تو باز.
سپاسگزارم. کمتر پیش میاد جان، اجازه بده که این میکروفون به کسی دیگه یا برسه برای مجله خوبی رو آرزو میکنم.
و در مجله نیمه شب رادیو فردا همکارانم چه برای شما آماده کردن. در پی آشوب در لندن و چند شهر بریتانیا، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا هشدار داد آشوبگران به سزای اعمالشان خواهند رسید. گزارش و گفتگوهایی درباره آخرین تحولات بریتانیا و سخنان شهردار لندن. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن که در عربستان سعودی به سر می‌برد به کشورش باز می‌گردد. سام هدا گزارشگر رادیو فردا در دبی که همکنون در پراگ به سر می‌برد در گزارشی تلاش کرده است به این سوال پاسخ دهد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی خواستار ارائه الگوی ایرانی در روزنامه نگاری است. روزنامه نگاری با الگوی ایرانی دیگر چه سیغه است؟ همکارم حسین قویمی در گفتگو با یک روزنامه نگار تلاش میکنه امکان عملی شدن الگوی ایرانی روزنامه نگاری را مشخص کنه. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم. از جمله برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا، برنامه شما شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا در رادیو فردا. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. در پی نارامی‌های ویرانگر در بریتانیا، به خصوص در جنوب و شمال لندن که با غارت بسیاری از فروشگاه‌ها همراه بود، مردم برای نخستین بار خود به میدان آمدند تا با شورشیان مقابله کنند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا به شورشیان هشدار داد که سزای اعمالشان را خواهند دید.
I have this very clear message to those people who are responsible for this wrongdoing and criminality. You will feel the full force of the law.
این پیام بسیار روشن را برای آن مردمی دارم که مسئول این خطاکاری و جنایتند. قدرت کامل قانون را حس خواهید کرد. و اگر آنقدر محسن باشید که مرتکب چنین جنایتی بشوید، برای مجازات شدن هم به اندازه کافی محسن هستید. و به این عده میگویم شما نه تنها زندگی دیگران را ویران میکنید، نه تنها جامعه خودتان را ویران میکنید، که به طور بالقوه در حال ویران کردن زندگی خودتان هم هستید.
از سوی دیگر مردم لندن، شهروندان لندن برای پاک ساختن شهرشون از آثار ویرانگری ها به یاری شهرداری لندن شتافتند. بوریس جانسون شهردار لندن از مردم سپاسگزاری کرد.
I just want to say thank you very much to everybody who's come here to volunteer to clear out the mess of last night. Everybody who's come to repair the damage. That is the real spirit of London.
فقط میخوام خیلی تشکر کنم از همه کسانی که به اینجا آمدن تا داوطلبانه کثافتکاری شب گذشته رو تمیز و خسارت ها رو مرمت کنن. روح واقعی لندنی. خیلی متشکرم از آنچه میکنید.
Thank you very much for what you're doing.
شهردار لندن همچنین وعده داد که آشوبگران به سزای اعمالشان خواهند رسید و مجازات خواهند شد.
I also want to say to the people who've been involved in instigating these riots, those who've been robbing and stealing.
همینطور به کسانی که در تحریک این شورش ها مشارکت داشتند، آنهایی که دست به دزدی و سرقت زدند، میخواهم بگویم که گیر خواهند افتاد، دستگیر خواهند شد و چنان مجازات خواهند شد که به تلخی افسوس بخورند.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن از بیمارستانی در عربستان سعودی مرخص شد، اما در مورد بازگشت او به یمن نگرانی های وجود دارد. آمریکا و عربستان سعودی از علی عبدالله صالح خواستند تا در عربستان باقی بماند و فرایند انتقال قدرت در این کشور هرچه سریع‌تر ادامه یابد. گزارشگر رادیو فردا سام هدا در دبی آخرین وضعیت یمن را در گزارش خود مورد بررسی قرار داده است.
آمریکا و عربستان از رئیس جمهور یمن علی عبدالله صالح می‌خواهند تا بعد از مرخصی از بیمارستان در عربستان سعودی باقی بماند. یک مقام یمنی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت روز دوشنبه آمریکا و عربستان اخطار کردند که بازگشت علی عبدالله صالح به یمن می‌تواند موجب جنگ داخلی در آن کشور شود. این مقام یمنی همچنین گفت که با وجود اقامت 2 ماهه صالح در عربستان، او با کمک خانواده‌اش به اداره امور یمن پرداخته و در تماس مداوم با قبایل یمن بوده است. صالح مدت 6 ماه است که در مقابل اعتراضات مردمی برای کنارگیری از قدرت مقاومت می‌کند و همین امر باعث درگیری‌های اخیر در این کشور فقیر شبه جزیره عربستان شده است. نیروهای نظامی وفادار به دولت که فرماندهی آنها با احمد پسر علی عبدالله صالح است، اخیراً با استفاده از موشک و توپخانه به بخش‌هایی از صنعا پایتخت یمن آسیب رساندند. در خرداد ماه گذشته در پی سوء قصد به جان علی عبدالله صالح، او به شدت زخمی شد و برای درمان به عربستان سعودی انتقال یافت. از زمان خروج او، یمن در یک حالت بلا تکلیفی به سر می‌برد و با وجود آن که معاون رئیس جمهور ظاهراً جانشین علی عبدالله صالح شده، اما قدرت واقعی در اختیار احمد پسر صالح و اتحاد قبیله حاشد از قبایل مخالف دولت است. یمن همچنین دارای یک شاخه بسیار فعال القاعده است و این نگرانی وجود دارد که در صورت بروز هرج و مرج در این کشور به تلاش‌ها برای مبارزه با این شبکه تروریستی آسیب برسد. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس طرحی را برای انتقال قدرت در یمن تهیه کردند، اما صالح 3 بار از امضای این طرح خودداری کرده است. کشورهای شورای همکاری از آن بیم دارند که ناآرامی‌های یمن به این کشورهای نفت‌خیز سرایت کند و امنیت آنها را تهدید نماید.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
سپاسگزاریم که تا این لحظه بیدارید و به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه با انتقاد از ورود الگوهای غربی روزنامه‌نگاری به کشور، خواستار ارائه الگوی ایرانی در این زمینه به جهان شد. روزنامه نگاری با الگوی ایرانی دیگر چه سیقه است؟ امیر طاهری، نویسنده و روزنامه نگار با سابقه که سردبیری روزنامه کیهان در دوران نظام پادشاهی را بر عهده داشت، در گفتگو با همکارم حسین قویمی به این پرسش پاسخ می‌دهد و همچنین گفته‌های مقام‌های ایرانی در این زمینه را هم ارزیابی کرده است. امیر طاهری در پاریس.
آقای احمدی نژاد در 1-2 سال گذشته سعی کرده که برچسب اسلامی رو که تاکنون مردم از طرف دولت بهش عادت کرده بودند با برچسب ایرانی عوض بکنه و چون متوجه است که گفتمان اسلامی در ایران دیگه اون رونق گذشته رو نداره، سعی میکنه یک گفتمان شبه ناسیونالیستی یا ملیگرا به عنوان الگوی ایرانی یا حتی اسلام ایرانی مطرح بکنه و در این زمینه الگوی ایرانی مطبوعات هم مثل الگوی اسلامی که قبلا مطرح شده بود به نظر من جزو انتزاعیات بیشتر نیست.
آقای طاهری، شما که هم تجربه روزنامه نگاری در ایران را دارین و هم روزنامه نگاری در غرب رو، این روزنامه نگاری که اصولاً جزو علوم انسانی است و از غرب به شرق و ایران راه پیدا کرده و الگوهاش هم خبررسانی و تجزیه و تحلیل مسائل خبری است، آیا اصولاً چیزی به نام الگوی ایرانی داریم و آیا شما میدونید یک چنین الگوی چه چارچوب‌هایی داره؟
نه، من الگوی ایرانی یا الگوی فرانسوی یا چینی یا روسی یا زیمبابوه‌ای برای مطبوعات نمیشناسم، چون مطبوعات همونجور که گفتین وظیفش مطلع کردن جامعه است و رسوندن اخبار به مردم و توضیح دادن و تفسیر کردن، و این جزء علوم انسانی است که در غرب شکل گرفته. همونجور که نمیتونیم بگیم مثلا شیمی ایرانی یا فیزیک ایرانی یا جراحی مغز ایرانی یا هواپیماسازی ایرانی یا مکانیک ایرانی و غیره، گفتن الگوی ایرانی برای مطبوعات به نظر معنی نداره. البته میدونین هر کشوری اون طعم و لهجه خاص فرهنگ خودش رو به مطبوعات میده. مطبوعات فرانسه با مطبوعات سوئد فرق دارند، مطبوعات سوئد با مطبوعات کانادا فرق دارند، مطبوعات کانادا با مطبوعات زیمبابوه فرق دارند، ولی در اصل الگو یکیست. اون چیزی که فرق میکنه سایه روشنهاییست که در کار ارائه میشه، و ما هم در ایران الگوی مطبوعات ایرانی نداشتیم، ولی لهجه و طعم و رنگ و بوی ایرانی در مطبوعات ما وجود داشت.
چندی پیش هم آیت الله خامنه ای خواستار بازنگری منابع علوم انسانی از دروس دانشگاه ها شده بود و اخیراً هم دانشگاه علامه طباطبایی چندین رشته علوم انسانی از جمله روزنامه نگاری رو حذف کرد. البته پس از یک هفته دو مرتبه رشته روزنامه نگاری و روانشناسی به دروس تحصیلی بازگشت. اما به طور کلی به نظر شما چرا مقام‌های جمهوری اسلامی با روزنامه نویسی و روزنامه نگاران رابطه خوبی ندارند؟
دلیلش واضح است، برای اینکه با کثرت منابع اطلاع رسانی مخالفند و اصرار دارند که انحصار اطلاعات و آگاهی در اختیار خودشون باشه و فقط یک تصویر یا یک نسخه از آنچه در جهان میگذره به مردم ارائه بدن، و این البته روش همه رژیم های جهان شمول یا توتالیتر هست که سعی میکنن اطلاعات رو کنترل بکنن و به مردم فقط اون چرا که رژیم میخواد به عنوان خبر و به عنوان تفسیر ارائه بدن، که البته میدونین در دنیای امروز این کار به مراتب دشوارتر از 30 سال پیش هست. بنابراین به نظر من این شگرد جمهوری اسلامی موفق نخواهد شد. اما در مورد اختراع کردن الگوهای اسلامی یا ایرانی هم خدمتون بگم که ما میبینیم که مثلا الگوی جمهوری اسلامی به این معنا است که مردم یک رئیس جمهوری رو انتخاب میکنن، ولی این رئیس جمهوری حتی حق تغییر وزرای خودش رو نداره و بایستی با اجازه ولی فقیه این کار رو انجام بده. در هیچ یک از مسائل مهم سیاسی هم بدون ولایت فقیه نمیتونه عمل بکنه. بنابراین میدونین گذاشتن یک برچسب اسلامی دنبال جمهوری، جمهوری رو بیمعنی میکنه. همینجور هم گذاشتن یک برچسب ایرانی دنبال مطبوعات، مطبوعات رو بیمعنی میکنه.
سخنان امیر طاهری روزنامه نگار را در گفتگو با همکارم حسین قویمی میشنیدیم. دومین نشست شورای عالی کار برای بررسی تغییرات مورد نظر دولت محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه برگزار شد. پیشتر عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود که اصلاحات مورد نظر دولت در قانون کار نهایی شده و به جمع‌بندی رسیده است. اجازه بدید به گزارش همکارم بهروز کارونی گوش کنیم که مسائل کاریری رو در رادیو فردا دنبال میکنه.
حمزه درباری عضو شورای عالی کار از برگزاری دومین نشست این شورا برای جمع‌بندی اصلاحات قانونی کار در روز سه‌شنبه خبر داد و گفت 16 ماده از پیشنویس اصلاح قانون کار که توسط دولت ارائه شده بود مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری مهر، این عضو شورای عالی کار گفت که در جلسه روز سه‌شنبه این شورا پیشنویس ارائه شده دولت رونمایی شد، اما او از دادن توضیح درباره تغییرات مورد نظر دولت محمود احمدی نژاد در قانون کار خودداری کرد. از پروین محمدی عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران میپرسم که پیشنویس تغییرات قانون کار در اختیار چه تشکل‌های کارگری قرار گرفته است.
کلاً اینجا تشکل‌هایی که قانونی هستن به زعمی و از فیلترهای مختلف رد میشن تا اینکه قانونی بشن و وزارت کار اونا رو تایید بکنه، همین‌ها هم همشون اطلاع نداشتن و فقط معتمدین خاصی این رو داده بودن.
بر اساس گزارش‌ها در همین ارتباط تشکل‌های مستقل کارگری مانند اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و کانون مدافعان حقوق کارگر طرف مشاوره با دولت برای تغییر قانون کار قرار نگرفتند. پروین محمدی، فعال کارگری که امکان مطالعه نسخه ای از پیشنویس تغییرات قانون کار را داشته است، میگوید
ماده 56 و 58 هست در مورد کارگرهایی که نوبتکاری و شبکاری دارن و اونجا هم قید میکنه که با اینکه قانون قبلی شبکاری ها 35% اضافه بر مزد دریافت میکردن، طبق قانون جدید قراره که به اینها 10% اضافه حقوق داده بشه. بعد راجع به مرخصی ها هست که کارگر یک ماه حق مرخصی داشت، ولی الان تو این جایگزین اومده که مرخصی استحقاقی سالیانه با استفاده از حق سعی 21 روز کاریست و به این شکل میبینیم که 9 روز از این مرخصی ها کم میکنه.
یکی دیگر از موادی که دولت احمدی نژاد در صدد تغییر آن است، بحث افزایش اختیارات کارفرمایان در اخراج کارگران است. پروین محمدی:
قبلا ماده 18 اینطور قید میکرد که اگر کارفرما به دلیلی از کارگر خودش میرفت توی دادگاه قضایی شکایت میکرد و اون کارگر میتونست بعد از مدتی بیگناهی خودش رو ثابت بکنه، کارفرما باید ضرر و زیانی که این مدت کارگر وارد شده رو میداد، 50% از حقوقش رو به زن و بچهش میداد که گرسنه نمیرن و بعد کارگر رو باید برمیگردون سر جاش به خاطر اینکه بیگناه بوده و مزد این مدت رو هم باید بهش میداد. الان این ماده 18 به این شکل تغییر پیدا کرده که کارگر محکوم نشد، کارفرما فقط میتونه مزد و مزایاش رو بده، اگرم نخواست راش بده خیلی راحت میگه که فقط میتونه سنواتش رو به نسبت هر سال 45 روز بهش بده و خداحافظی بکنه ازش.
از سوی اولیای علی بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، روز سه‌شنبه گفت که این کانون در مقابل مخدوش شدن و به حاشیه رفتن منافع کارگران موضع‌گیری میکند. به گزارش خبرگزاری مهر، وی ابراز امیدواری کرد که نشست‌های شورای عالی کار فقط به نظرخواهی و شنیدن نظرات کارگران و کارفرمایان نینجامد و به صورت واقعی خواسته‌های آنها در تدوین نهایی لایحه گنجانده شود. مقام‌های دولت احمدی نژاد هدف از تغییرات در قانون کار را تشویق سرمایه‌گذاری، بهبود فضای کسب و کار و اشتغال بیشتر دانستند. اما برخی از تشکل‌های مستقل کارگری مانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن رد این دلایل، تغییرات مورد نظر دولت در قانون کار را به زیان 7,500,000 کارگر و نیز خانواده‌های آنان می‌دانند. این تشکل‌های مستقل کارگری خواستار نظارت نمایندگان واقعی کارگران بر موضوعاتی هستند که به زندگی و آینده آنان مربوط می‌شود.
احمد فولادی‌زاده یکی از ورزشکاران رزمی که اخیراً به سوئد پناهنده شده، به همکارم الهی روانشاد میگوید نیروهای بسیج و لباس شخصی و در رأس آنها سپاه پاسداران در صدد تعیین مربی برای آموزش فنون رزمی به نیروهای خود هستند تا به گفته این ورزشگاه به سرکوب مردم بپردازند. اجازه بدید به سخنان احمد فولادی زاده گوش کنیم.
من احمد فولادی زاده هستم، متولد 1360. حدودا از 13 سالگی فعالیت ورزشی مو تو رشته‌های رزمی شروع کردم. رشته‌های مختلفی از جمله بوشو، بوکس، کیک بوکسینگ، پول کیک بوکسینگ، شیدو کان کاراته و یونیورسال فایت ادامه دادم فعالیت‌هامو.
آقای فولادی زاده، شما از کی ملی پوش شدید؟
من دقیقاً از سال 1377 که اولین دوره مسابقات کیک بوکسینگ قهرمانی کشور انتخاب تیم ملی برگزار شد در تهران و به اردوی تیم ملی دعوت شدم و جزء ملی پوشه شدم در وزن 60 کیلوگرم.
آیا جوایز و مدال‌هایی هم دریافت کردید در این سال‌هایی که ورزش می‌کردید؟
من مدال‌های زیادی دست آوردم توی رشته کیک بوکسینگ و رشته کاراته و یونیورسال فایت که آخرین مدال من برمیگرده به جوان 2010 در مسابقات قهرمانی آسیا که تونستم تو وزن 90 کیلوگرم مقام سومو کسب کنم و مدال برنز برای مردم کشورم به ارمغان بیارم.
آقای فولادی زاده، چه شد که شما تصمیم گرفتید ایران رو ترک کنید؟
راستشو بخواید من حدودا بعد از بازی‌های آسیایی که تموم شد چند ماه پیش به پیشنهاد یکی از دوستان برای مربیگری سپاه، مربیگری باشگاه تربیت بدنی سپاه لشکر 19 صدر شیراز معرفی شدم به ارگانشون و من فکر میکردم این مربیگری برای عموم مردمه، یعنی باشگاه مربی میخواد برای جوانا بیان ورزش کنن که من به این علاقه مند هستم به این کار. بعد توی یکی دو جلسه و جلسه آخر که جلسه سوم میشد این حالت محرمانه داشت، متوجه حضور بقیه بچهای ملی پوش و یا قهرمان بودن که از رشته‌های مختلف اومده بودن و توی اون جلسه بودن که تقریبا تو اون جلسه بیان شد هدف از تشکیل این جلسه و این برنامه‌های ورزشی چیه. چون برنامه هم برای آماده سازی نیروهای خودشون که نیروهای همون لباس شخصی رو بسیج میشه که هر استان 300 نفر رو، یعنی ماها که به عنوان مربی بودیم حدود 8 الی 10 رشته بود به عنوان مربی اینا رو آموزش میدیم برای درگیری با مردم و به یه سطح بالا هم باید میرسوندیمشون، از درجه کمربند و همه چیز بهشون میرسید و حتی تا حد مربیگری اینا رو میرسوندیم که خود کفا بشن، یعنی دقیقاً همچین برنامه‌ای داشتن. و اینو من توی اون جلسه آخر که میگم محرمانه بود و حضور ملی پوشا رو دیدم متوجه شدم از بچهای دو میدانی بودن تا رشته‌های مختلف کاراته، بوکس، کشتی، جودو و رشته‌های رزمی. فکر می‌کنم بسیار می‌خواستن گلادیاتور سازی کنن برای رو درگیری با مردم. و این بود که من نتونستم، به هر حال من یه ورزشکارم و روی ورزشکاریم اصلا با خیانت مغایره، اونم خیانت به مردم خودم. به هر حال تونستم با کمک دوستان از ایران خروج کنم.
دقیقاً در اون جلسه چه ها گفته شد و آیا بودند ورزشکارانی که این سمت رو پذیرفتند؟
ببینید به ظاهر قضیه ما همه اونجا پذیرفتیم. خود منم قبول کردم. ولی تقریبا واقعا تو یک هفته بسیار توی بحران بد بودم که خدای من باید چیکار کنم. میگم تصمیم رو با خودم گرفتم که همچین کاری رو به هیچ عنوان انجام ندم چون که مغایر با اصلا انسانیته، با حقوق بشر، با همه چیز انسان مغایره همچین چیزی. چون که بیان شد دقیقاً برای آموزش برای چیه، یعنی این سوال انجام شد جوابمونو دادن. برای این که گفتم چرا توی 10 رشته یا رشته‌های بسیار شما یه رزمی‌کار دو رزمی‌کار کافیتونه، چرا به رشته‌های مختلف رو آوردین؟ دقیقاً این سوالو من کردم. گفتم به این علتی که از دور، از نزدیک، با ورزشکار، با بوکسور، با هر رشته‌ای رو که فکر کنین اگر مردم آشنایی داشته باشن ما بتونیم درگیر بشیم، چون که از این نقاط ضربه خورده بودن دقیقاً. با سلاح بدون سلاح، یعنی سلاح سردم مربی مخصوص رو آورده بودن.
الان از اینکه از ایران خارج شدید راضی هستید؟ وضع شما چگونه است؟
من الان سوئد هستم و از نظر راضی بودن که دارم کارهای پناهندگی رو انجام میدم. منتها به هر حال همه که مملکت خودشون رو دوست دارن، ولی خب دیگه چاره ای نبود جز خروج، چون من این کارو قبول کردم چون نمیشد رد کنه که اون جلسه محرمانه که شرکت کرده بود. منتها برای که تو این کار شرکت نکنم از ایران تصمیم گرفتم خارج بشم.
گفتگوی احمد فولادی زاده، یکی از ورزشکاران ملی پوش ورزش‌های رزمی رو با همکارم الهی روانشاد میشنیدید. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما، شما شنوندگان گرامی قرار میگیره تا دیدگاهتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. گوش کنید.
من یه سوال از آقای خامنه‌ای دارم که برای چی همیشه وزیر دفاع و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح باید پاسدار باشه؟ برای چی ارتشی نباشه؟ دیگه به ارتشی‌ها اعتماد ندارم.
کسی که ظلم می‌کند در دیکتاتور است، چه رو تخت بیمارستان باشد، چه زیر پل عینی صدام باشد، چه در حوزه باشد، باید برود داخل قفس.
من میخواستم رابطه با چاخو که تو جیبشونه بچهای تو ایران هستن و این ورزشکار ما را برحال کشتن. من توی کشور تو نروژ زندگی میکنم. من یه روز یه دفعه تصادفاً برحال کنترل میکردن، من یه چاخوی خیلی کوچک تو جیبم داشتم برای معمولی دیگه، خیلی معمولی خشن از ایران برام اومده بود، خیلی کوچک. 6000 کرون من رو جریمه کردن. گفت بابا من دست نزدم، استفاده نکردم. گفت نه چاخو تو جیبت، 6000 کرون منو جریمه کردن. او کنترل باید کن دیگه، که اونم ایران.
بعد از این مسئولین نظام جمهوری اسلامی سوال کنید، آیا جانبازان انقلاب اسلامی، جانبازان جنگ، احتیاج به بیمه درمانی ندارند؟ که شما بیمه درمانی جانبازان را رد کرده اید، از بودجه جانبازان کجا می رود؟ ما چه کنیم؟ هیچ کس گوش به ما نمیده. بشه انسان خواهش
جوانان ما در چهارشنبه سوری از روی آتش میپرند، آنها را بازداشت میکنند، آب بازی میکنند، بازداشت میشوند، با قمقمه در دریاچه رضایی آب میریزند، بازداشت میشوند، ترانه میخوانند، فیلم بازی میکنند، باز هم بازداشت میشوند، درس میخوانند، رشته های تحصیلی حذف میشود، بعد از درس خواندن دنبال کار میگردند، کار پیدا نمیکنند، به مخابرات میروند، کارمند سپاهند، شرکت نفت و پتروشیمی میروند، کارمند سپاهند، راهسازی و ساختمانسازی میروند، باز هم در دست سپاه است، پس به کجا پناه ببرم؟
ما راجع به آب بازی این بچه ها در پارک های در ایران، اصلا آب بازی چیه؟ خون بازی باید بکنن؟ اصلا تو عربستون زمان قدیم اصلا کسی آب بازی داره؟ اصلا نمیدونن آب نبوده اونجا که خون بازی، شمشیر بازی، اینا طالب اینن؟ اصلا با آب و با سبزه و اینا کاری ندارن، فقط با خشونت دیگه.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. سپاسگزاریم از دوستانی که از نیمه شب همچنان همراه ما هستن و درود میفرستیم به برخی از شما شنوندگانی که همکنون به ما پیوستید. این بار همکارم رضا جمالی در استودیوست با خبرها. رضا، خبرهای تازه داری؟
خبرهای تازه نه، همونی بود که نیم ساعت پیش خونده شد.
خب پس گوش میکنیم، در هر صورت خبر خبره.
خبر خبره دقیقا. شب بخیر شنوندگان گرامی. شرکت های هندی خریدار نفت ایران 1,400,000,000 دلار از بدهی خود به ایران را از طریق هارک بانک یا بانک خلق ترکیه پرداخت کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک منبع آگاه در وزارت نفت ایران که خواسته نامش فاش نشود، ضمن اعلام این خبر ابراز امیدواری کرده که بقیه مبلغ بدهی شرکت های هندی به ایران به زودی پرداخت شود. روزنامه حریت چاپ ترکیه نیز در شماره روز سه‌شنبه خود با انتشار این خبر نوشته، با توجه به پرداخت این بدهی، صادرات نفت ایران به هند بدون مشکل ادامه می‌یابد. عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، میزان بدهی هند به ایران را بیش از 7,500,000,000 دلار اعلام کرده بود. علیرضا زیغمی، معاون وزیر نفت ایران، میگوید بدهی شرکت‌های هواپیمایی داخلی ایران به وزارت نفت از 300 میلیارد تومان فراتر رفته است. علیرضا زیغمی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته کمر پالایشگاه‌ها به دلیل سوخت نسیه به شرکت‌های هواپیمایی داخلی خم شده است. تا پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، بنزین با قیمت لیتری 100 تومان به شرکت‌های هواپیمایی عرضه می‌شد، اما با نظر دولت پس از هدفمندی یارانه‌ها قیمت سوخت هواپیما به 400 تومان افزایش یافت. غلامرضا انصاری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان، از برگزاری دادگاه متهمان تجاوز به عنف خمینی شهر خبر داد. آقای انصاری در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گفته در این دادگاه 9 متهم بازداشت شده، وکلای متهمان و 14 نفر از قربانیان این حادثه، وابستگان و وکلای آنها شرکت داشتند. رئیس کل دادگستری اصفهان با اعلام اینکه تاکنون 10 متهم این پرونده دستگیر شدند و 6 نفر دیگر فراری هستند، گفت تحقیقات لازم برای دستگیری آنها توسط پلیس آگاهی اصفهان در جریان است. خرداد ماه گذشته عده‌ای که گفته می‌شود از اشرار با سابقه هستند، نیمه شب با ورود به یک مهمانی خصوصی مردان را در این مهمانی حبس کردند و با انتقال زنان به محل دیگر آنان را مورد تجاوز قرار داده و متواری شدند. جان،
متشکرم همکارم رضا جمالی. خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهی شما رساند و در اینجا نوبت میرسه به برنامه‌ای که برنامه خود شما شنوندگان عزیز در رادیو فرداست، برنامه صدای شما، صدای فردا. دوستان، میخواستم یادآوری کنم از هفته آینده تصمیم گرفتیم تغییراتی در این برنامه ایجاد کنیم، اما همونطور که خودتون میدونید و گفتم، سازنده اصلی برنامه صدای شما، صدای فردا، شما هستید. شما شنوندگان رادیو فردا و شما کاربران وبسایت رادیو فردا. تقاضا میکنیم از شما که با ما تماس بگیرید، به ما بگویید خواستار ارائه چه مطالبی در برنامه صدای شما، صدای فردا هستید، خواستار چه تغییراتی در این برنامه هستید. میدونید که منتظر نظرهای شما هستیم،
حتما با ما تماس بگیرید تا یه این هفته بتونیم ما دیدگاه ها نظرهای شما رو مورد بررسی قرار بدیم تا در تغییراتی که ایجاد خواهیم کرد توجه داشته باشیم به خواسته شما. در اینجا میریم تکرار برنامه صدای شما رو گوش میکنیم که در آغازش توضیحاتی درباره برخی از تغییراتی رو که از هفته آینده خواهیم داد خواهید شنید. من ژان خاکزاد با شما همچنان هستم در این استودیو و بالاخره تا بخش های بعدی که دیگر همکارانم در شیفت شب با شما خواهند بود.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
در برنامه امروز همکارانم آزاده آزاد، همکار تازه برنامه صدای شما صدای فردا و همینطور حامد فارسی کنار من در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا هستن. آزاده سلام.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز صدای شما صدای فردا.
من هم به شنونده های عزیز و همینطور به شما سلام میکنم. امیدوارم که امروز بتونیم بخشی از سوال ها و مشکلات کاربران وبسایت و شنونده های رادیو رو برطرف کنیم.
خب دوستان اگر موافق هستید نخست درباره تغییراتی که در برنامه صدای شما صدای فردا داده خواهد شد توضیحاتی رو در اختیار شما قرار خواهیم داد. اجازه بدید این توضیحات رو همکارم حامد پارسی با شما در میون بگذاره.
خب همینطور که برنامه صدای شما صدای فردا از اول بر این پایه ساخته شده و گذاشته شده، ما تلاش داریم که بیشتر صدای شما و نظرات شما رو در این برنامه منعکس کنیم. همینطور که همزمان سعی می‌کنیم که از نظرات شما روی وبسایت رادیو فردا و همینطور در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک استفاده کنیم و بتونیم در این برنامه بازتابی هم از آنچه که شما در وبسایت مطرح کردید یا بر شبکه‌های اجتماعی روی فیسبوک رادیو فردا و توییتر رادیو فردا گذاشتین، بازتابی از اون رو به شما ارائه کنیم و در مجموع بتونیم این برنامه رو نه صدای شما وقتی که با رادیو تماس میگیرین، که صدای شما وقتی که با رادیو فردا موضوعی رو طرح میکنید، چه از طریق وبسایت، چه از طریق رادیو و چه از طریق شبکه‌های اجتماعی، ایمیل، SMS، و در مجموع بتونیم این برنامه رو پاسخگوی نکاتی قرار بدیم که شما از طرق مختلف در اختیار رادیو فردا گذاشتید، نه تنها از طریق رادیو که از طریق کامنت ها و پیام هایی که در وبسایت قرار میدید و همینطور نظرات، کامنت ها و پیام هایی که در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک با ما در میون بگذارید.
خب پس دوستان منتظر این تغییرات باشید تا هفته آینده برنامه صدای شما صدای فردا در همین ساعت و روی همین طول موج.
صدای شما صدای فرداست.
در اینجا همکارم آزاده آزاد سوالهای شما رو مطرح میکنه. نخست در مورد فرکانس ها و کیفیت صدای ماست در ایران.
بله جان عزیز، سوالات بسیاری در مورد فرکانس های جدید رادیو فردا از ما خواستن، چه به وسیله ایمیل و اسمس، که یکی از اونها رو الان براتون من اینجا میخونم.
خب اگر موافقی اینجا به صدای یکی از این دوستان گوش میکنیم که اتفاقا از فرکانس رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد گله کرده و مسئله رو با ما در میون گذاشته، بهتر صداشو بشنویم.
سلام علیکم رادیو فردا، خدا بگم چه کارتون کنه؟ این فرکانستونه یا اینکه آیدیتونه عوض کرده؟ هی میگه آیدی تغییر بدید. چجوری میشه تغییر بدن مردم؟ الان یه هفته نمیتونم بگیرم. امروز من پسر اومد بهش گفتم، گفت بابا رادیو فردا رفته تو قسمت‌های تلویزیونی. یه دقیقه اومد فرکانس رفت تو قسمت‌های تلویزیون. اینو به مردم بگید، چرا مردم اذیت میکنید؟ ای بابا، خداحافظ شما.
و من هم یک ایمیل از یکی از شنوندگان عزیز آقای احمد رضا از خرمشهر میخونم براتون. از ساعت حدود 20 به طور معمول صدا را روی موج 1314 داریم و کیفیت صدا خوب است، ولی گاهی با ایستگاه‌های دیگر قاطی میکند. پیشنهاد میکنم رادیو فردا را روی گوشی‌های موبایل هم پخش نمایید.
خب اگر اینجا موافق هستی آزاده و همینطور حامد، اول من به سوالی که دوستمون از طریق پیام تلفنی با ما مطرح کرده بود اونو پاسخ بدم، بعد در مورد طول موج متوسط ما 1314 کیلوهرتز. این دوست عزیز یادآوری کرده که وقتی که ما اودیو پید رو روی ماهواره هاتبرد تغییر دادیم، ایشون نتونستن که رادیو فردا رو پیدا کنن و پسرشون تونستن رادیو فردا رو پیدا کنن، چون رادیو فردا انتقال پیدا کرده به بخش تلویزیون ماهواره هاتبرد و در اونجا رادیو فردا رو پیدا کردن و الان میتونن که به صدای ما گوش کنن. این دوست عزیز درست میگن، محلی که در حال حاضر صدای رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد پخش میشه انتقال پیدا کرده به بخش تلویزیون های ماهواره هاتبرد، چون که روی صفحه‌ای که شما رادیو فردا رو گوش میکنید تصویر هم دیده میشه، به همین خاطر در اون قسمت قرار گرفته. باز اینجا یادآوری میکنم، اودیو پید تازه ما روی ماهواره هاتبرد 1532 که وارد رسیورهای خودتون بکنید تا بتونید صدای رادیو فردا رو گوش کنید. و به هشدار این دوست عزیز که گفتن که رادیو فردا منتقل شده به بخش تلویزیون‌های ماهواره هاتبرد نیز توجه کنید. و اما در مورد طول موج متوسط ما 1314 کیلوهرتز که این دوست عزیز گفتن که صدای ما در خرمشهر از ساعت 8 شب خوب شنیده میشه و گاهی اوقات این طول موج با طول موج‌های دیگر مخلوط میشه. دوستان این مسئله رو با بخش فنی رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی در میون خواهیم گذاشت تا راه حلی برای بهبود کیفیت صدای ما روی طول موج 1314 کیلوهرتز موج متوسط پیدا کنند.
جان عزیز، یه نکته هم همین کاربر گرامی یا شنونده عزیز درباره پخش رادیو فردا بر تلفن‌های همراه سوال کرده بودن که فکر می‌کنم در برنامه قبل به اندازه کافی در این مورد صحبت کردیم. از اونجایی که رادیو فردا روی امواج متوسط و کوتاه پخش میشه، متأسفانه تلفن‌های همراه امکان گرفتن این امواج رو نمیدن. تلفن‌های همراه معمولاً امکان گرفتن امواج اف ام رو فراهم می‌کنن و رادیوهای محلی یا منطقه‌ای رو میشه از طریق اونها به خوبی دریافت کرد. اما تلفن‌های همراهی که دسترسی به اینترنت دارن، هم از طریق مراجعه به وبسایت رادیو فردا، هم از طریق نرم افزاری که ویژه برخی از این تلفن‌های همراه به زودی آماده میشه و ارائه میشه. دوستان بخش فنی این قول رو دادن که تا یک ماه آینده شاهد این نرم افزار باشیم. از طریق اون نرم افزار امکان شنیدن صدای رادیو فردا رو دارن و همچنین از طریق نرم افزارهای دیگه‌ای که ایستگاه‌های رادیویی مختلف رو پخش می‌کنه، باز در همین برنامه و در وبسایت رادیو فردا درباره اون نرم افزارها هم توضیح دادیم.
حامد، اینجا یکی از شنونده‌های دیگه‌مون برامون نوشتن، ایمیلی فرستادن که ازمون خواستن خیلی بهتر میشد که بعضی از برنامه‌های رادیو فردا را بر روی نرم افزار آیتیونز استفاده کنید تا ما بتوانیم آنها را روی آیتیونز گوش بدهیم.
خب این دیگه مشخص بود، آزاده همون اولم گفت حامد این سوال اصلا دقیقاً از تو پرسیده شده، حامد منتظر پاسخت هستی.
برای شنیدن رادیو فردا روی آیتیونز فقط کافیه که در واقع به بخش پادکست وبسایت مراجعه کنن و هر کدوم از مجله های ما یک خروجی پادکست داره که اون خروجی پادکست رو قرار بدن در آیتیونز و از اون طریق مشترک اون مجله خاص ما، مشترک پادکست اون مجله خاص ما بشن و بتونن اون رو بشنون. البته دیدم ایمیل های دیگری هم بود که بعضی از دوستان دچار مشکل شده بودن برای دریافت پادکست ها. اینها رو به طور مشخص میتونن بنویسن. من تقریبا امروز بسیاری از این بخش ها رو تست کردم و مشکلی در قرار دادنشون در آیتیونز یا دریافتشون ندیدم، ولی باز اگر به مشکل موردی برخوردن حتما برای ما به صورت موردی بنویسن و ما به صورت موردی پیگیری میکنیم جواب میدیم.
خانم مینا برای ما ایمیلی فرستادن و از ما خواستن که چگونگی شنیدن رادیو فردا را بر روی آیپدشان برایشان توضیح دهیم.
در پاسخ به ایشون باید بگم که مورد مشابهی رو ما هم هفته گذشته هم در هفته‌های گذشته مطرح کردیم. یکی این مسئله هست که چطور میتونن برنامه‌های زنده رادیو فردا رو از طریق آیپد بگیرن که اون برمیگرده به همون بحثی که ما در هفته‌های گذشته با هم داشتیم درباره آیفون البته، و هیچ تفاوتی بین آیپد و آیفون در این زمینه نیست. برخی از نرم افزارها هستند، مثلا نرم افزار تیونین رادیو، که این امکان رو میدن که شما ایستگاه‌های رادیویی مختلف رو بر حسب زبان این رادیوها یا بر حسب محل جغرافیایی این رادیوها دریافت کنید و بشنوید. امکان این هست که تیون این رادیو رو روی آیپد نصب کنن و بعد از طریق اون اروپا رو انتخاب کنن، جمهوری چک رو انتخاب کنن.
خب حامد، گفتی زبان یا محل جغرافیایی اون رادیو، منظور چیه؟ یعنی هم از طریق زبان پخشنی، زبان فارسی است برنامه رادیو فردا، و همینطور محل جغرافیایی یعنی جمهوری چک، درست میگم؟
بله، به طور مشخص این برنامه تیون این رادیو این امکان رو میده که شما زبان رو سرچ کنید، مثلا بگید ایستگاهایی که به زبان فارسی یا پرشن برنامه پخش میکنن رو به من بده و در بین اونها رادیو فردا رو انتخاب کنید، یا اینکه بیاین اروپا رو انتخاب کنید، بعد داخل اروپا جمهوری چک رو انتخاب کنید، داخل جمهوری چک پراگ رو انتخاب کنید که محل پخش برنامه‌های رادیو فرداست، و اونجا ایستگاه‌های رادیویی متفاوتی رو در پراگ می‌بینید که یکی از اون ایستگاه‌ها هم رادیو فرداست. این یکی از روش‌هاست برای شنیدن زنده برنامه‌های رادیو فردا.
یعنی اگر همین طور بیان جلو، یعنی بیان اروپا، جمهوری چک، شهر پراگ و ادامه بدن، مستقیما وارد استودیو برنامه صدای شما صدای فردا
میشن
و میتونن صدای ما رو بشنون.
اما نکته دیگه همین وسط هست، این که ما بسیاری از فایل های صوتی که داخل متن میذاریم یا روی وبسایت ما قابل دسترسی هستن، چون از نرم افزار فلش برای اجراشون استفاده میشه و آیفون و آیپد هیچ کدوم فلش رو ساپورت نمی کنن، بنابراین شنونده ها این مشکل رو دارن که از طریق وبسایت ما بخوان صدای ما رو گوش کنن. اخیراً هفته گذشته درباره این صحبت کردم، این تغییر در وبسایت ما ایجاد شده که وقتی که صدایی در کنار متن میاد یا وقتی که مجله های مختلف رادیویی رو شما بهشون سر میزنید در اون بخش جدول برنامه های وبسایت ما از طریق آیپدتون، علاوه بر این که گزینه‌ای برای شنیدن به شما میده، گزینه ای هم برای بارگذاری به شما میده که این امکان رو میده که در فرمت های MP3 یا ریل آدیو یا ویندوز میدیا آدیو صدا رو به شما ارائه کنه. وقتی که از آیپد استفاده میکنید، با کلیک روی این عبارت بارگذاری صفحه دیگری باز میشه و صدا براتون اجرا میشه، چون امکان دانلود یا بارگذاری صدا روی آیپد نیست، ولی در صفحه دیگری همون صدا رو براتون اجرا میکنه. پس فقط کافیه داخل متن‌های ما یا کنار متن‌های ما یا در بخش جدول برنامه‌های ما در وبسایت، وقتی که از آیپد وبسایت رو می‌بینید، کلیک کنید روی کلمه بارگذاری و اون صدا براتون پخش میشه.
خب، مشکل حل شد. دوستان عزیز، امیدواریم که این توضیحاتی رو که همکارم حامد پارسی در اختیار شما گذاشت مورد استفاده قرار بدید. اگر نتونستید صدای رادیو فردا رو گوش کنید، با ما تماس بگیرید. باز از حامد خواهش خواهیم کرد که توضیحات بیشتری رو در اختیار شما قرار بده.
صدای شما صدای فرداست.
و ایمیل دیگه‌ای به دست ما رسیده که از ما پرسیدن لطفاً برنامه‌ای برای دریافت شبکه‌های ماهواره‌ای با کامپیوتر و با سرعت کم اینترنت ایران برای ما بفرستید.
بله، من فکر می‌کنم که نرم افزارهای مثل رادیو شور ابزار مناسبی هستند برای آنچه که این شنونده خواسته بودند، یعنی از طریق کامپیوترشون رادیو فردا رو بشنوند و دنبال کنند. رادیو شور از اونجایی که فیلتر نشده، نیازی به استفاده از فیلتر شکن نیست برای استفاده از اون و برای دسترسی به ایستگاه‌های رادیویی مختلف از جمله رادیو فردا. و وقتی که نیازی به فیلتر شکن نیست، بنابراین چون فیلتر شکن‌ها یکم سرعت اینترنت شما رو باز کنتر می‌کنن، برای این نرم افزار که نیازی به فیلتر شکن نیست، شما میتونید با همون سرعتی که دارین از نرم افزار استفاده کنید و صدای ایستگاه‌های مختلف از جمله رادیو فردا رو بشنوید.
و یک ایمیلی هم به دستمون رسیده در مورد اینترنت چمدانی.
درباره اینترنت چمدانی بحث‌های خیلی زیادی صورت گرفت، ولی خب ماهیت این اینترنت چمدانی، مفهوم اینترنت چمدانی زیاد برای حتی دست‌اندرکاران حوزه اینترنت هم آشنا نبود. یک طرح ابتکاری بود که در دانشگاه هاروارد پیگیری می‌شد. کاری که ما کردیم در هفته‌های اخیر، یک پرسش و پاسخی قرار دادیم بین مسئول این پروژه و کاربران وبسایت رادیو فردا.
در وبسایت رادیو فردا
که بسیاری از همین ابهاما که این اینترنت چیه، چه جوری میشه ازش استفاده کرد، چه حوزه‌هایی رو پوشش میده و از چه امنیتی برخوردار، اینها در اونجا مطرح شده. اینکه اساساً چه جوری کار میکنه این فضا و چه لوازم و الزاماتی داره استفاده از اون. این مطلب رو پاسخهای مدیر پروژه اینترنت چمدانی به سالهای کاربران رادیو فردا در همین یکی دو روز بر وبسایت رادیو فردا قرار میگیره و حتما کسایی که به وبسایت دسترسی دارن به طور مفصل میتونن ببینن اونو و از اون استفاده کنن و کسایی که دسترسی ندارن میتونن همین امروز مشترک خبرنامه ما بشن و از طریق خبرنامه اون رو دریافت کنن.
خب یک بار دیگر پیش از این که آزاده با سوال دیگری رو مطرح بکنه، من یادآوری کنم دوستان برای اینکه خبرنامه‌های ما رو دریافت کنید باید که در قسمت اشتراک وبسایت رادیو فردا ایمیل خودتون رو وارد کنید. اگر این کار رو نمیتونید بکنید، ما این کار رو برای شما انجام خواهیم داد. شما کافی است ایمیلی به info@radiofarda.com بزنید و از ما بخواید که ما شما رو در بخش خبرنامه‌های رادیو فردا مشترک کنیم و این کار رو برای شما انجام خواهیم داد تا خبرنامه‌های ما هر روز به دست شما از طریق ایمیل برسن که در اونجا فیلتر شکن‌های تازه ما هم در اختیار شما قرار می‌گیرند. خب بد نیست در اینجا به صدای تعدادی از شنوندگان گرامی گوش کنیم که از ما انتقادی به عمل آوردن. اول به این شنونده گوش می‌کنیم.
من در مورد برنامهاتون خواستم عرض کنم که خوبه، منتها این اخباری که میگید سریع میگید، خیلی سریع میگن، مفهوم نیست. بعدش هم این آهنگایی که میذارید به اصطلاح بال جووناست. من فکر میکنم اگه گوش میدم به برنامه های شما بیشتر میان سالا ترانه‌های قدیمی هم لود کنید بذارید.
البته این دوست عزیز حق دارن، حامد میگن که خبرها رو تون تون میخونید و مفهوم نیست. باید یادآوری کنیم که اگر صدای ما را از طریق امواج متوسط و یا امواج کوتاه میشنوید، حق با شماست. خواندن تند خبرها اشکال ایجاد میکنه و فهم خبرها و درک موضوع خبرها رو مشکل میکنه. ما تلاش میکنیم که از همکارانمون خواهش کنیم که آرامتر خبرها رو بخونن تا شما راحتتر بتونید که خبرهای ما رو گوش کنید. این دوست عزیز همچنین خواسته بود حامد که ترانه های قدیمی رو برای نسل قدیم هم پخش کنیم، که این کار انجام میشه. دوستان عزیز اگر به ترانه های سنتی هم علاقه دارید، میدونید هر شب پیش از نیمه شب ترانه های سنتی برای شما پخش میکنیم. ترانه های قدیمی هم لابلای برنامه ها پخش میشوند. به صدای این شنوندم آزاده حامد گوش کنیم.
سلام، خسته نباشید، علی هستم از منچستر تماس میگیرم. غلطت قبلا تماس گرفته بودم چند بار ولی نمیدونم حالا متوجه انتقاد من شده بودید یا نه. حالا با برنامه صدای شما میخوام صحبت بکنم که حداقل اونجا بگن که پیغام من رو گرفتن، مطمئن بشم که این انتقاد من گرفته شده. عرض کنم این شماره های شما مدام تغییر میکنه و شما خودتون اعلام کردید که این شماره ها عوض میشه. برنامه رادیو پسفرداتون خیلی عالیه آقای فرشید منافی، خیلی متشکرم ازشون. و یه انتقاد دیگه راجع به این موزیکاتونه که نمیدونم حالا شما تعداد همکاراتون احتمالاً اونجا از شمال کشور زیاده، چون یه موزیک از شمال کشور پخش میکنید مستقیما من نمیدونم مال کجاست، ولی بعد یه موزیک مثلا لوری پخش میکنید، دوباره یه موزیک ترکی پخش میکنید، بعد لابلای این موزیکا تعداد توتالش رو نگاه بکنید، تعداد موزیکی که در قسمت شمالی کشور کلا پخش میشه به نسبت قسمت جنوبی کشور متاسفانه خیلی کمه. اگر بتونید این تغییر رو ایجاد بکنید که از همه جای ایران موزیک پخش بکنید، از قسمت جنوب از قسمت شرق، ممنون میشم به هر جهت. خیلی ممنونم از زحمتتون و خدا.
خب این دوست عزیز از ما انتقاد کرده بودن که چرا شماره‌های تلفن رو تغییر میدیم. البته شماره‌های تلفن پیامگیرهای رادیو فردا همچنان همون شماره‌های قبلیه، 20420221 12 41 13 و یا 41 14. و شماره تلفن برنامه شما چه فکر میکنید؟ 20420221 12 21 12. برخی اوقات شماره تلفن تماس با برنامه ساعت ششم رو که ساعت شش عصر روزهای جمعه پخش میشه و همکارم نیوشا بغراتی میزبان شماست و شما دوستان عزیز میتونید که با این شماره تلفن ها با ما تماس بگیرید و به طور زنده دیدگاه خودتون رو با ما و با دیگران مطرح کنید. گاهی اوقات اشکالی در گرفتن این شماره ایجاد میشه که ناچار میشیم ما شماره تلفن رو تغییر بدیم تا شما بتونید راحت تر با استودیوی پخش برنامه ساعت ششم تماس بگیرید، ولی شماره تلفن های تازه رو همکارم نیوشا بغراتی در برنامه بارها اعلام میکنه.
پس در واقع ما شماره ها رو تغییر میدیم تا اقداماتی که میشه که صدای شنونده ها به رادیو فردا نرسه ناکام بمونه و شنونده ها بتونن از طریق دیگه صداشون رو به ما برسونن.
البته نیوشا بغراتی در برنامه ساعت ششم بارها اعلام کرد ما انقدر اینجا شماره تلفن داریم تا شما بتونید راحت تر با ما تماس بگیرید. در ضمن دوست گرامی که صداشون رو شنیدید از ترانه های محلی ما انتقاد کردن، گفتن ترانه های شمال کشور بیشتر از جنوب پخش میشه. دوستان عزیز، ترانه های محلی معمولا لابلای موسیقی هایی که پخش میکنیم به سمع شما شنوندگان گرامی میرسید، ولی چندی است که ساعت ثابتی رو برای پخش ترانه های محلی در نظر گرفتیم که از شمال و جنوب و شرق و غرب و همه جا ترانه محلی پخش میکنیم. اجازه بدید به این آگهی گوش کنیم.
بیان والای بدران والا به خدا چارلنگ و هفلنگ
نازد به نازد به وی نازد به کمرش نازد به
آی رو با آب جان تبه نهار
گل آقاچ دیلم هر گربه ایلم
مجد آباد هاش تو هلا
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار
حالا مرا از کنار.
و پیامکی از شیراز به دستمون رسیده. ایشون برای ما نوشتن رادیو فردا رادیوی خوبیه ولی چند تا اشکال داره. صحبت‌های کارشناسای مهم را قطع می‌کنید و ترانه می‌ذارید، خصوصاً ساعت ششم. برنامه علمی بذارید که به درد جوانان بخوره. این همه ترانه چه فایده؟ در ضمن اخبارتون خیلی خوبه. با تشکر از شما و همکاراتون.
درباره برنامه ساعت ششم فکر می‌کنم که شما بد نیست این توضیحو بدین.
هفته گذشته هم توضیح دادیم. همکارم نیوشا بغراتی که سر کارش برگشت، از مرخصی برگشته، جمعه پیش میزبان شما بود در برنامه ساعت ششم و پیش از او همکار دیگرمون فرین آسمی کنار شما بود در برنامه ساعت ششم. دوستان، ساعت ششم به مدت 56 دقیقه پخش میشه. اگر همکاران ما صدای شنوندگان رو قطع میکنن و یا از کارشناس برنامه خواهش میکنن که کوتاه‌تر صحبت کنه، به خاطر اینی که تعداد بیشتری از شما شنوندگان عزیز فرصت داشته باشید در این برنامه شرکت کنید و دیدگاه خودتون رو به طور زنده بیان کنید. آزاد حامد، به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، بد نیست که به صدای این شنونده هم گوش کنیم.
الو، سلام، خسته نباشین. خواستم ازتون تشکر کنم، برنامه‌تون خیلی خیلی جالب و خوبه. من از طرف تمام این بچه‌ها و جوان‌ها می‌خواستم پیامو به شما بدم، اگر که صلاح دونستید توی رادیوتون پخش بکنید. بعدم از خانم کلینتون خیلی تشکر می‌کنم برای اینکه واقعا به فکر جوان‌ها هستن که در ایران هستن و قانونشون داره خیلی بهتر و بهتر میشه راجع به دانشجوها. خیلی ممنونم از شما، متشکرم.
خب، با شنیدن صدای این شنونده به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا رسیدیم. دوستان، فراموش نکنید از هفته آینده تغییراتی در برنامه صدای شما صدای فردا داده خواهد شد. از شما خواهش میکنیم نظرها، پیشنهادها و مسائلی رو که دلتون میخواد در این برنامه مطرح بشه با ما در میون بگذارید. فراموش نکنید که در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز میتونید که با رادیو فردا در تماس باشید. با پیامگیر ما 20420221124113 با شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420-603-874-150 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. به اتفاق همه همکارانم آزاده آزاد و همینطور حامد پارسی تا برنامه هفته آینده ساعات خوشی برای شما آرزو می‌کنیم.